صدای همبستگی رو میشنوید. بله، دوستان ما اشاره میکنن که ارتباط ما با منصور حکمت برقرار هست و ما میتونیم ایشون رو روی خط داشته باشیم. الو؟
بله، بفرمایید.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون. قبل از اینکه مصاحبهمون رو شروع بکنیم، خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه تقاضای ما رو برای اینکه در این مصاحبه شرکت بکنید پذیرفتید.
اگه اجازه بدید من سوال اولو مطرح بکنم. عمده سوالات ما البته در مورد مسائلی که مربوط به کنگره و همطوری بخشن به اوضاع سیاسی که اونم مربوطه در واقع به کنگره، اوضاع سیاسی در ایران. اینکه برای اینکه شنونده ما بیشتر آشنا بشن، قبل از هر چی توضیح بدید که کنگره حزب کمونیست کارگر ایران هر چند سال یه بار تشکیل میشه و آیا این کنگره دوم که تشکیل شد صرفا کنگره روتین حزبی بود یا اینکه یه ویژگی معینی اوضاع احوال سیاسی بهش میداد؟ در واقع
کنگره حزب مطابق اساسنامه باید هر دو سال حداقل یک بار تشکیل بشه. مطابق از اونجایی که رفقای حزبی تو اقصی نقاط جهان پخشن و هزینه خیلی گزافی داره جمع کردن، برای مثال 100 و چند نفر، این بار 130 نفر در یک کنگره، امکان این که ما اینو دو سال بلافاصله بعد از دو سال از کنگره قبلی بگیریم فراهم نشده بود و این به تاخیر افتاد. فکر کنم حدود 3 سال خورده بین این دو کنگره فاصله بود. از نظر حقوقی کنگره روتین بود، به این معنی که خب کنگره دوم حزب بود، کنگره فوق‌العاده‌ای نبود، به این خاطر به تحت شرایط ویژه فراخوان داده نشده بود، ولی از این نظر کنگره فوق‌العاده‌ای بود که در مقطع تعیین کننده تشکیل می‌شد، در مقطعی که خبرای خوب و جدیدی از ایران میاد، در مقطعی که ایران از نظر سیاسی داره تحولی اثر می‌ذاره. به این معنی کنگره مود دستور کارش خیلی ویژه بود، دستور کارش به شدت معطوف به ایران بود و مسئله تحول سیاسی ایران.
بله، شما توی سخنرانی افتتاحیه کنگره همطورم که از اطلاعیه پایانی دفتر سیاسی برمیاد که در رابطه با کنگره هست، به حضور یک کمونیسم فعال و رادیکال کارگری در جامعه ایران تاکید کردیم. ضرورت طرح این مسئله در شرایط حاضر چی هست؟
میدونید تصویری که به خصوص توی ده سال اخیر از کمونیست هست اینه که جریانات انتقادی هستن در حاشیه جامعه، جریاناتی هستن که بنا به تعریف قرار نیست قدرت دستشون بیفته، قرار نیست منشأ اثر تعیین کننده بشن، بازیگرایی هستن در حاشیه جامعه، گروه فشاری هستن بر احزاب سیاسی مجاز یا سیاسی اصلی تو کشور مختلف. خیلی وقته که کمونیست ها تو کشور جدیدی به قدرت نرسیدن یا به قدرت نزدیک نشدن. یه تصور حاشیه‌نشینی از کمونیست ها هست که من نمیخوام وارد شرایط تاریخی پیدایشش بشم و اینکه این شرایط ناشی از چی هست. کمونیست دخالتگر، کمونیسمی که میخواد امور رو به دست بگیره، قبل از هر چیز باید با این حاشیه قرار داشتن اجباری در حاشیه رویدادهای سیاسی جامعه تکلیفش رو روشن بکنه. این حاشیه بودن از در درجه اول اثر نخواستن و نتوانستن کمونیست‌ها نیست. اولین عاملی که کمونیست‌ها رو تو حاشیه نگه داشته جوامع مختلف سرکوبه. ترور ضد کمونیستی مشخصه تقریبا تمام جوامع سرمایه‌داریه. تو بعضی کشورها برای مثال این شکل اسلحه و شکنجه و اعدام به خودش میگیره. تو کشوری مثل سوئد برای مثال طرف ممنوع شغله، بدون اینکه خودش بدونه، تلفنش داره کنترل میشه، براش اسکاندال درست میکنن اگه بخواد بره جلو بزنه. به طرق مختلف مانع این میشن که کمونیستا تو فضای سیاسی نظام نقش بازی کنن. میدیا و رسانه ها دست به اصطلاح نهادهای دیگه است، دست گریه جنایت اجتماعی دیگه است، انحصار اون است و کمونیستا حرفشون رو میتونن به گوش مردم برسونن. خود مکانیزم بازار دورشون نگه میده. اینا فاکتورایی است که کمونیستا رو تو حاشیه نگه داشته. حزب کمونیست کارگری برای این تشکیل شده که تو سرنوشتشون کشور دخالت بکنه و اوضاع رو به دست بگیره و خوشبختی رو که حق مردم میدونه رو کمک کنه متحقق بشه. ما برای انتقاد کردن یا برای به اصطلاح پاورقی های انقلابی نوشتن به تاریخ مملکت تشکیل نشدیم. ما یه عده انسانی هستیم که میخوایم اون جامعه به طور دیگه اداره بشه، مبانیش چیز دیگه ای باشه، اصول نازه برش چیز دیگه ای باشه، سهم مردم ازش چیز دیگه ای باشه. وقتی یه همچی حزبی به نیت تشکیل میشه، هدف اولش اینه که بره وسط صحنه مبارزه سیاسی، اونجا که قدرت دست به دست میشه و اونجا نقش بازی کنه و مدعی باشه. بحث من تو سخنرانی افتتاحیه این بود که اینو داریم میبینیم که حزب کمونیست کارگری اگر نه شاید یک قدم از 10,000 قدم، ولی به هر یک قدم در این جهت برداشته در سالهای اخیر، حزبی که داره سعی میکنه رنگی از اجتماعی بودن، مطرح بودن، و دخیل بودن تو صحنه سیاسی به کمونیسم بزنه، که میگم راه اساسی که باید بریم هنوز جلوی ماست و یک قدم از در هزار قدم شاید برداشتیم. ولی بحث افتتاحیه من در تشویق این جهت بود و در این که دوران ما میتونه شروع بشه، ما میتونیم مهر خودمون رو به تاریخ مملکت بزنیم، ما میتونیم مبنای خوشبختی میلیون ها آدمی باشیم که الان اونجا زندگی میکنن.
قبل از اینکه شما سوال بعدی رو مطرح بکنید، یک بار دیگه اعلام میکنم که مصاحبه صدای همبستگی رو میشنوید با منصور حکمت، پیرامون کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران. شماره تلفن ما 390-510 هست. دوستان شنونده ای که سوال دارن خودشون میتونن مستقیما با این شماره زنگ بزنن و سوالات یا صحبتشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
بله، بیشتر بحث‌های کنگره هم تو که شما اشاره کردیم به یک معنا گرفتن قدرت سیاسی وسیله حزب کمونیست کارگری به خودش اختصاص داده بود. ما مایل هستیم که بدونیم که در مورد اصطلاح چگونگی گرفتن قدرت سیاسی در جامعه ایران به وسیله حزب شما این مقدار بیشتر صحبت کنید.
دو شیوه هست اساسا که احزاب سیاسی به قدرت نزدیک میشن، یکی شیوه پارلمانی، شیوه به اصطلاح انتخاباتی، و یکی شیوه ماورای انتخاباتی، ماورای پارلمانی. فکر می‌کنم هر آدمی که عقل سلیم داشته باشه شیوه انسانی و به اصطلاح متمدن و غیر خشونت آمیز برای دخالت تو سرنوشت مردمش ترجیح میده، اینکه انتخاباتی باشه، مردم رأی بدن، بگن چه نظامی میخوان، چه احزابی فکر میکنن باید تو شکل دادن به قدرت هم بازی کنن، چه اخشاری باید چه بکنن. این واضحی از طرقی که به اصطلاح مبناش تفاهم و رأی و اکثریت و غیره باشه درست‌تره. منتها این شیوه است که برای به اصطلاح جابجایی قدرت تو خود طبقات حاکمه و احزاب طبقات حاکمه ساخته شده و فقط همون قدم بهش اجازه بازی میدن. بگذاریم که تو ایران خود همین هم نیست، در خود سوئد فردا برای مثال اگر کمونیسم انقلابی پیدا بشه که میخواد شالوده جامعه سوئد رو بجده هم و میگه اصلا ما میخوام کار موزی رو بر بچینیم، انسان ها به صرف تولدشون تو جامعه باید حق داشته باشن، بهداشت داشته باشن، غذا داشته باشن، مسکن داشته باشن، گردنش میکج نگیرن، هر کی خواست تو هر رشته دوست داره بره کار کنه و جامعه برای مبنای سوسیالیستی مطابق افقی که برای مثال مارکسیست‌ها ترسیم کردن کار بکنه، اگه یه حزب کمونیستی از این طریق بخواد بره تو پارلمان و مردم حاضر باشن بهش رأی بدن، 80% رأی بدن بهش، ارتش سوئد ازش کودتا میکنه، انتخاباتو برمیچینه، پادشاه سوئد که الان خیلی لباس تمیز میپوشه و جایزه نوبل به اینو میده فردا میشه سمبل احیای ناسیونالیسم سوئدی، خیلی کسایی که تو کوریدورا اینجا قیافه متمدن دارن یا به لشکر ضد کمونیست خیامون تبدیل میشن. پروسه انتخاباتی پروسه است برای جابجایی قدرت بین احزابی که تو این کشورها به اصطلاح چیز هستن، مجاز هستن، احزابی که دست به ترکیب نظام نمیزنن، احزابی که زیرو تحول زیرو رو کننده وجود نمیارن. این بازی مقرراتش اینه. حتی همین مقررات هم تو ایران برقرار نیست. یعنی تو ایران هیچ انتخاباتی نیست که حتی برای مثال ما اجازه داشته باشیم تو شرکت کنیم، مردم اجازه داشته باشن و رأی بدن. حالا اگه رأی آوردیم بخوان کودتا بکنن علیه، اصلا کار به اونجا نمیکشه. در نتیجه جلوی کارگر ایرانی، جلوی کمونیست ایرانی، بحث دخالت تو سرنوشت کشورش، دخالت تو زندگی مردمش، تو سهم مردم از زندگی، نهایتاً بحث شکست دادن قدرت فائقه حکومتی که اونجا نشسته و به زور اسلحه و شلاق و اعدام و خشونت خودش رو سر پا نگه می‌داره و هر یه قدمی که ما بخوایم برداریم به سمت رسالت دست گرفتن زندگی خودمون، سرنوشت خودمون با مقاومت قهرآمیز شروع بشه. در نتیجه تو فرهنگ کمونیست‌ها همیشه قیام، انقلاب، توده‌ها، مبارزات وسیع توده‌ای، به صحنه اومدن طبقه کارگر، قدرت به شوراها و غیره نقش تعیین کننده داره. من فکر می‌کنم سناریوی نهایی که جلوی حزب کمونیست کارگریان هم هست همینه. ما باید بریم جلو، طبقه کارگر متحد و متشکل کنیم، اونقدرش رو بتونیم متحد و متشکل کنیم که توانایی نبرد رو در رو با ارتجاع داشته باشه و شکست دادنش رو و حفظ قدرتش رو، و شوراها تشکیل بشن که بتونن قدرت اداره بکنن و پیاده بکنن. بعد مواظب توطئه‌های خارجی بود. استراتژی حزب کمونیست کارگری برای رفتن به سمت قدرت بلند کردن و بیدار کردن و به میدان کشیدن طبقه کارگر و همه کسایی که افق طبقه کارگر و افق سوسیالیستی رو میپذیرن و برای جامعه مفید تشخیص میدن. اگه انتخابات باشه ما میریم برای کارگرها تو، اگه انتخابات نذارن اون وقت مجبوریم تظاهرات بکنیم، اعتصاب بکنیم، قیام بکنیم، اگه اون حمله کنن از خودمون دفاع بکنیم، اگه ارتشو برای جنون بفرستن ارتشو کارگری تشکیل بدیم و امرونو پیش ببریم. اگر یه روزی بر فرض محالی کشوری باشه یه جایی که بگن بله کمونیسم انقلابی، کمونیسم مارکسیستی، کمونیسم کارگری هم میتونه بیاد آزاد از رسانه حرفش رو بزنه و تو انتخابات ها شرکت کنه، و اگه رأی داد به انحلال ارتش و انحلال پلیس مخفی و لغو سلطنت و لغو ولایت فقیه یا هر چه قبول میشه، مردم میرن پشتش، واضح کمونیست این کارو میکنه. ما اینو ترجیح میدیم. ولی از وجنات ایران برمیاد که یه مبارزه سخت و مستمری رو ایجاب میکنه. حزب کمونیست کارگری تو این صحنه میفته جلوی صف کارگرا. بذار اینطوری بگم، لحظات اول به وجود آمدن حکومت کارگری به این صورت خواهد بود که حزب کمونیست کارگری یه قدرت رو میاره به کف سازمانی خودش. حتی شاید لحظات اولش قدرتگیری از حکومت کارگری تو صحنه سیاسی گوشه ای هست از طرح عمومی قدرتگیری طبقه کارگر و جنبش شورای طبقه کارگر.
بله، اینجوری به نظر میاد که بین گرفتن قدرت سیاسی توسط حزب کمونیست کارگری و تئوری کلاسیک مارکسیستی در این رابطه اختلافی وجود داره.
حداقل بعضی مطالب.
بله، حتی به صحبت انگلز مبنی بر اینکه دولت پرولتری طبقه کارگر متشکل هست، و یا به تزای آوریل لنین که در اون لنین میزه همه قدرت دست شوراها، به اینا اشاره میکنن. اگه ممکنه به این سوال پاسخ بدین، آیا واقعا این تناقض وجود داره؟
من فکر نمی کنم. اولا تاریخ اینطوری پیش نرفته. ثانیاً ببین، اگه فرض کنید یه ناسیونالیست الان حزب تشکیل بدن و بگن این حزب ناسیونالیست نوین برای مثال میخواد در ایران قدرت رو به دست بگیره، هیچ کی ازشون خورده نمیگیره. میگه خب حزب تشکیل داده، میخواد قدرت بگیره، دولت رو تشکیل بده، و همه قبول میکنن که اگه اینا قدرت رو تشکیل بدن و بمونن سر کار، چه بسا طبقه بورژوازی رو در کل نمایندگی میکنن و متشکل میکنن و بورژوازی به شکل طبقه حاکم متشکل میشه با توجه به حکومت سیستم حزب ناسیونالیست. وقتی حزب کمونیست این حرفو میزنه، میگه آقا ما یه حزب تشکیل بدیم، میخوایم این قدرت سیاسی رو از دست ارباب سرمایه در بیاریم و تبدیلش کنیم به قدرت طبقه کارگر، فوری یه داور تاریخ پیدا میشه تماما از طبقات دیگه، از آدمای مخالف سوسیالیست، که آقا قبول نیست، شما خودتون میگید طبقه کارگر باید به قدرت برسه. طبقه کارگر روز صبح چهارشنبه دست جمعی به قدرت نمیرسه. طبقه کارگر توی پروسه سیاسی، پروسه پر از قیام ها، انتخابات ها، مبارزه های مسلحانه، تظاهرات ها، تحصن ها و اعتصاب ها به قدرت میرسه. باید یکی از دقایق و مومنت های این مبارزه اینه که حزب کارگری میره برای قدرت و میره برای خلیت از بسیار کسایی که این قدرت دارن، علیه طبقه کارگر، علیه جامعه به کار میبرن. حزب کمونیست کارگریان همین حزبه، میخواد این حزب باشه. من ادعا میکنم این حزب کارگران کارگر فروش خودش متحد کرده برای آماده قدرت است، ولی میخواد هم چیزی باشه. ما با کسی تعارف نداریم، ما حزب تشکیل دادیم، مثل همه، مثل آقای فروهر، مثل آقای سنجابی، مثل مجاهدین انقلاب اسلامی، مثل سلطنت طلبان، ما حزب تشکیل دادیم که بریم برای تصرف قدرت سیاسی گرفتنش از اونایی که معتقدیم نباید داشته باشنش و گذاشتنش در اختیار جامعه و اونایی که معتقدیم باید داشته باشنش. پروسه به قدرت رسیدن طبقه کارگر جای زیادی داره برای دخالت حزب کارگری در مسئله قدرت. من حالا بحث تئوریک اینجا نمیخوام بکنم که دقیقاً تاریخاً چه اتفاقایی رخ میده، رابطه حزب و طبقه چی باید باشه، شرایط و ملزومات یه همچی خیز برداشتنی برای قدرت سیاسی توسط حزب کارگری چی هست. اینا واضحه که از این رابطه اینطوری نیست که اگه سه تا کمونیست جمع بشن و برن کودتا بکنن و این میشه قدرت کارگری. ولی ما عکسش این نیست که کمونیست‌ها کساین که اگه بخوان وقتی به قدرت فکر می‌کنن به هجوم عمومی 15 میلیون کارگر به سمت کاخ زمستانی و تصور رو به قدرت توسط تشکل‌های همونجا خلق استای کارگری فکر می‌کنن. و انقلاب کارگری انقلاب ساختار داره، نقش بسیار تاریخی و مهمی توسط حزب طبقه کارگر باید ایفا بشه. اون چیزی که ما داریم تو بحث قدرت سیاسی میگیم ما این نقش رو انجام میدیم، ابایی نداریم به اینکه بگیم ما به چش داریم به قدرت سیاسی تو ایران، وظیفه خودمون میدونیم که این کارو بکنیم. فکر می‌کنم کارگر ایرانی، حزب سیاسی که خودش حزب کمونیست می‌ذاره و مسئله کسب قدرت سیاسی رو و خیز ورداشتن برای قدرت سیاسی رو برای به حکومت رسوندن طبقه کارگر از دستور خودش خارج می‌کنه، مسکوت می‌ذاره، نمی‌بخشه. ما صلاحیتمون رو به اصطلاح به عنوان حزب کارگری وقتی از کل طبقه می‌گیریم که ببینن این حزب داره به قدرت سیاسی نزدیک می‌کنه طبقه رو. و اینم بگم، حزب کمونیست کارگری یه ایده جدا از مردم یا جدا از کارگران نیستن. حزب کمونیست کارگری اون روزی که برای قدرت سیاسی خیز برداره، مطمئن باشید به اندازه کافی پیوند قوی با محافل پیش رو رهبر عملی طبقه کارگر داره که این یه حرکت به صورت دلبخواهی و آمانتوریستی نباشه.
من می‌خواستم این سوالی مطرح بکنم، این مسئله که بیشتر باز بشه. ببینید، مثلا ما امروز تو کشورهای اروپایی احزاب پارلمانی هستن، بعضیشون که تو قدرت نمیان، بیرون از قدرت قرار میگیرن، پا به پای به اصطلاح دولتی که قدرت به دست داره یا حزبی که قدرت به دست داره. اینا مثلا وزیر دارن، نمیدونم کمیسیون اقتصادی دارن، همه این چیزا رو دارن، همون به اصطلاح عمل کرده که دولت داره. اینا به طور سایه یا دولت سایه بهتر بگم تشکیل میدن در جوار دولت چیز. این تصویر شما از گرفتن قدرت سیاسی چقدر با این تصویر نزدیک یا دوره؟ چقدر چه تفاوتی داره تشکیل دادن یعنی دولت سایه؟
دولت سایه از مفاهیم به اصطلاح نظام پارلمانی جابجایی قدرت معمولاً هم احزاب انقلابی دولت سایه تو جامعه غربی تشکیل نمیدن. اینا معمولاً اپوزیسیون اصلی. برای مثال تو انگلستان وقتی کنسرواتیوها سر کارن، محافظه‌گرا سر کارن، حزب لیبر اون کابینه سایه داره، در صورتی که حزب برای مثلا لیبرال چیز لیبرال دموکرات این حزب این چیز داره، این سخنگو داره تو نرسا. برای مثال وزیر کابینه سایه آموزش پرورش داره حزب کارگر، ولی حزب اون یکی حزب دومیه که معلومه به قدرت قرار نیست برسه تو انتخابات، خودش هم میدونه حزب سوم جامعه است، اون وقت سخنگوی آموزش پرورش داره. ولی کابینه سایه به این معنی که برای مثلا ما بگیم وزیر کار دو آینده ایران چی میشه، این اصلا تو چارچوب به اصطلاح تفکر و تعقل و روش ما قرار نمیگیره، به خصوص که شما همون ساختار رو حفظ نمیکنی وزیراش عوض کنی، که شما دارین یه ساختار جدیدی از حکومت و دولت میذاری که درش مردم، خود مردم قدرت رو به دست میگیرن، شوراها قدرت رو به دست میگیرن. اینطور نیست که وزیر کار، وزیر آموزش پرورش درست حالا قرار جای خودش بمونه، وزیر کمونیست کار، وزیر کمونیست آموزش پرورش، وزیر کمونیست اقتصاد و غیره. قرار کل ساختار دولت عوض بشه، متناسب بشه با دخالت مردم، با دخالت طبقه کارگر بشه. به این معنی این بیجاست کمیته سایه. مثلا یه چیزی باید روشن باشه، کارگر ایرانی باید بدونه، تا جامعه ایران باید بدونه اگه این کمونیست ها پیروز بشن کیا جلوی صحنه، کیا پرچم داره، چه بحثایی میشن. و اون وقته که به اصطلاح صلاحیت این آدم ها، صلاحیت ها کسایی که فردا قرار از حقوق کودک تون جامعه دفاع کنن، از بالا، از موضع قدرت سیاسی، کسایی که قراره برای مثال مسئله زمین و تون کشور حل کنه از موضع دولت و قدرت سیاسی، کسایی که قراره جلوی بحث اخلاق حقوق کارگرا بشن یا بیانیه حقوق مدنی مردم از رادیو تلویزیونی قرائت بکنن، اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ چه شکلی هستن؟ چجوری حرف میزنن؟ باید هویت‌های شناخته شده‌ای باشن. باید و این کاریه که یکی از ابعاد کار ما تو این دوره بعد از کنگره دقیقاً همینه. ما می‌خوایم بونس کارگری رو به هر خانواده‌ای، به هر خونه ای، به هر فردی توی ایران معرفی کنیم، بگین اگر این حس پیروز بشه، ببینید این تیپ آدم ها میان جلوی صحنه و با خودشون هزاران نفر از این تیپ آدم ها رو میارن تو صحنه دخالت سیاسی. میخواید یا نه؟ این کسیست که از حقوق کودک به این صورت دفاع کرده در گذشته، اینا کسایی هستند که از حقوق کارگری دفاع کردن در گذشته، اینا کسایی هستند که این 20 سال برای مثلا پرچم آزادی های بیدقیقشت رو بلند کردن. میخوام حزب کمونیست کارگری و طبعا حزب کمونیست کارگری به شکل الانش محدود نمونه، بسیار وسیع‌تر میشه تو ماه‌ها و سال آینده، میخوام یه چهره ملموس و واقعی از حزب کمونیست کارگری بدیم، بدونه که اگه کسی داره آخوندا رو اسبابشون رو میزنه بیرو بغلشون ردشون میکنه برن، جاش داره به کیا میدون میده و فضا رو برای کیا مستعد میکنه. و فکر میکنم یه نقطه قدرت عظیم ماست، برای اینکه وقتی در مقابل اردوگاه فساد، کثافت و ظلمی که طبقه حاکمه و هیئت حاکمه الان میسازه، چه برای پاک کمونیستایی رو ببینن که جز دفاع از آزادی و سوسیالیسم کاری نکرد تو زندگیش و پیگیر 20 سال 30 سال برای این کار تلاش کرده، من از دارم اون موقع است که قدرت واقعی این کمونیزم بیشتر میشه تو مملکت.
قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، اگه موافق باشه یک قطعه موزیک گوش کنیم، شما مقدار استراحت بکنیم. صدای همبستگی رو میشنوید. ساعت 2:07 ما مصاحبه‌ای داشتیم با منصور حکمت، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران در مورد کنگره دوم این حزب که در اوایل آپریل 98 برگزار شد. مصاحبمون رو ادامه میدیم و از دوستان شنونده هم میخوایم که اگر سوالی صحبت چیزی دارن با شماره تلفن 390-510 تماس بگیرن و خودشون مستقیما سوالاتشون رو مطرح بکنن. رفیق منصور حکمت صدای منو داریم؟
بله
ادامه میدیم. در پروسه دست به دست شدن قدرت سیاسی در جامعه‌ای مثل ایران، علاوه بر طبقه کارگر، نقش اقشار دیگه اجتماعی چه خواهد بود؟ به چه صورت خواهد بود؟
یه دیدگاه سنتی قدیم بود که طبقات و جامعه رو لایه لایه میکرد و بنابرای موقعیت اقتصادی هر طبقه و قشری به صورت جایگاه سیاسی عمل کردی رو بهش نسبت میداد. ما اینطور مکانیکی و اصطلاح جسمی به مسئله نگاه نمیکنیم. ما طبقه کارگر یه نوع جامعه رو پیشنهاد میکنه و برای یه نوع جامعه مبارزه میکنه و اون نوع جامعه رو سعی میکنه با نیروی کل افراد و انسانهایی که تو اون کشور هستن و میخوانی همچی جامعه رو متحول کنه. طبقه کارگر نمیاد کشور کارگری خودشو درست بکنه و بعد سهم اقشار دیگر رو به صورت دوزایی از آزادی یا انقدر امکانات اقتصادی یا انقدر حقوق مدنی بهت بندازه جلوشون. کارگر برای آزادی همه مبارزه میکنه. در نتیجه حکومت کارگری که بعد خودش جای خودش رو به یه نظام بیدولت میده، قاعدتاً اگه فرض کنیم مثلا خیلی فاکتورهای جهانی و غیره حل و فصل شده این ماجرا، حکومت کارگری حکومت صنف کارگر نیست، نوعی از دولته که درش شهروندا به آزادی که حقشونه دست پیدا میکنن، جامعه است در حال گذار از یه جامعه به اصطلاح برده‌داری و مزدی به یه آزادی کامل فردی و جمعی. اونجا دیگه از کس نمیپرسن شما معلمی یا مثلا شما دهقانی حقوق سنقدر. آدم تو حکومت کارگری هر کسی ساکن اون جامعه است. حتی نمیخوام کلمه شهروند رو کار ببرم، برای اینکه هر کی گزارش از اون مملکت میفته، هر کسی برای 5 ثانیه زیر فضای به اصطلاح هوایی زیر حریم هوایی اون کشور قرار میگیره، حقوق مدنی مطلق و غیر قابل انکاری داره و برابر با بقیه. نه کف دست کسی رو نگاه میکنه که اینا پینه بسته یا نه شغلش رو نگاه میکنه. هر کسی این جامعه که کارگرا ساختن و کارگرا پیش قدم شدن و اسمش رو هر چی خودتن گذاشتن این جامعه منم هست، هیچ مسئله‌ای براش نیست. این که تو پروسه سرنگونی تو روند به اصطلاح مبارزه برای این جامعه جای طبقات افشاری چه میکنن بستگی خیلی داره به لحظات تاریخی. ممکنه نیروی دهخانی برای مثال توی انقلابی به صورت توده کمک کننده به انقلاب ظاهر بشه، ممکنه یه جایی به صورت صف آشکار ارتجایی، همینطور اقشار بینامیانی شهری ممکنه به صورت مزاحمین انقلاب کارگری یا به صورت همیارای انقلاب کارگری ظاهر بشن. بستگی کاملا به شرایطی داره که تو اون کشور در هر دوره هست، روش احزاب اون بخش‌های مختلف، احزابی که توشون پایگاه دارن و غیر از اون قابل پیشبینی نیست. یه تئوری مرحله بندی شده و لایه بندی شده از سوسیالیسم فکر کنم ما اون 20 سال پیش کنار گوشیم. کارگر جلو میفته برای انقلاب آزادی بخش سوسیالیستی و فکر کنم تو خود این مسیر هر آدم با شرفی تو مملکت هم با خودش میاره و با همه رو حتی نه اونایی که آدمای با شرفی نبودن تو مملکت توسط این انقلاب از بی‌حقوقی و از خودبیگانگی آزاد میشن.
اشاره میکنن تلفنی داریم. الو
سلام علیکم.
خیلی
ممنون. سوال داشتم از رفیق حجمت.
بفرمایید.
اگر حکومت دست شما افتاد چه تضمینی میدید که ایران تبدیل به کره شمالی نشه که قحطی و گرسنگی بشه، یا ایران ایرانستان نشه مثل روسیه که تبدیل به جمهوری ها شد، یا ایران یه مثل ولی فقیه همچون آقای فیدل کاسترو رهبر بلا منازه تا مادامال عمر کوبا نشه، اینو شما چه تضمینی به خلق و مردم میدید؟ من دیگه سوالی ندارم.
خیلی متشکرم. دوست ما دست میذارن روی یکی از جنبه های تبلیغاتی که معمولا کمونیستا باش رو به رو هن و اون یکی کمونیستا جامعه دیکتاتوری میارن، جامعه تکیزی میارن و غیره. دسته که 99% کشورهای دیکتاتوری و تکیزی جهان رو کاپیتالیست ها بردن از شیلی تا کره جنوبی و تایوان و هایتی و بخش اعظم کشورهای آفریقا. ماشین تبلیغاتی غرب داره میگه که کمونیستا انقلاب یک وقت میگن کره شمالی میسازن یا البته کوبا کیسش فرق میکنه. کوبا مدل آزادی برای آمریکای لاتین حتی الانش با همه این مشکلاتی که رفیقم داشت تو بچه. من فکر میکنم برگردیم به من تجربه شوروی و تجربه چین، تجربه کره شمالی، اینا تو سنت سیاسی من به عنوان سوسیالیست نیست. لااقل من هیچ وقت پرو سوویت نبودم، هیچ وقت پرو چین نبودم، هیچ وقت کامبوج رو سوسیالیستی ندونستم. هیچ وقت انقلاب چین و انقلاب سوسیالیستی نخوندم، ماویست نبودم، استالینیست نبودم. اینا تجارب مخدوش شده است تو تاریخ این کشورا. بیشتر انقلابات ملی این کشورا بود، انقلاباتی بود که روسیه رو یک کشور صنعتی کرد، انقلابی که چین رو یک کشور صنعتی یا لااقل یک کشور ادغام شده کرد و زیر نفوذ انگلیس و از رعیت استعماری در آورد. اگه میخواد ببینید طبقه کارگر چه جور دولتی سر کار میاره، بعد برگرد انقلاب بلشویکی رو به نظر من ببینید. انقلابی که کشورها رو آزاد کرد، انقلابی که به هر کشوری گفت خودتون تصمیم بگیرید میخواد تو چارچوب اتحاد شوروی باشید یا نه، انقلابی که بیشترین ابتکارات هنری رو، خلاقیت های ادبی رو به میدون کشید، انقلابی که قدرت رو سپرد توی خیابون و توی شوراها به مردم و به طبقه کارگر. لنین الان لنین به اندازه تایتانیک از ماها دوره. تایتانیک فیلمش اومده همه دلشون با حال تایتانیک میسوزه، ولی لنین رو اگه کسی فیلم کنه فیلم روزی شما خواهید دید که روزی که انقلاب بلشویکی رخ داد، غرب از آزادی که اینا دارن مردم میدن وحشت کرد، از بلبشویی که فکر کرد اینا به وجود میارن، از ترسی که افتاد تو دلش که اگر آزادی که انسان جامعه شوروی، انسان سال 17 تا 22 تو جامعه شوروی داره، مردم آلمان بخوان یا مردم انگلستان بخوان زیر کنترل قیصر و غیره، چه باید بکنید؟ ترسشون و تصویرشون از لنین و بلشویک‌ها آزاداندیشی‌های افراطی بود، و عکس تصویر کیم ایل سونگ یا تصویر جنگ سردی که از سوسیالیست‌ها داده شده. اگه نگرانی دوستمون واقعیه و واقعا نگرانی که کمونیست‌ها بیان سر کار چه تضمینی هست، من میگم تضمین شمای دوستان، شما نباید بذاری کسی اون کارو بکنه. هیچ به قول من قبول نکن، به قول آقای داره شما اینم حرفشو قبول نکن، قول مسعود اجویر هم قبول نکن، قول آقای خاتمی هم قبول نکن. به نیروی مدنیت و به نیروی انسانیت جامعه و تکیه کنی، باز بسیجش کنی. هر کسی خواست تو مملکت استبداد و یه تکیه بگیره بره بریم بندازیمش، منم با شما میام. اگر شخص منو میگی، من که منم یه مبارز سیاسی هم مثل شما، من به شرط چاقو سوسیالیست یا جنبش به شرط چاقو نیست که اگه تو سرخ کافی در نیامد من به شما ما اون آزادی خواهی هستیم که داریم سعی همونطور که شما میخواین از جوامع تکیه‌زی بولدور معاونه استبدادی جلوگیری کنیم.
فکر کنم
اگه شما نگرانی واقعیتینه
با تو صفحه
ما باشی، من
خواست خامل دوستمون اینه. اجازه بدید باز دوباره ما مثل اینکه تلفن دیگه ای داریم، به این تلفن هم گوش بدیم.
الو
سلام
علیکم.
من میخواستم یه سوال طرح کنم.
بفرمایید.
به اصطلاح آقای حکمت میگن یا تو برنامه حزب هم اینجوری اومده که به اصطلاح حاکمیت پارلمان تریستی به طور کلی با یه نوع فریب توامه و حاکمیت مردم نیست. ما هم به دموکراسی میگیم، معنی فارسیشو میگیم حکومت مردم. بعد حزب کمونیست کارگری جلوی حکومت مردم، یعنی جلوی حکومت پارلمانی، حکومت شورایی رو گذاشته و توی حکومت شورایی هم گفته که به اصطلاح افراد بالای 16 سال حق رأی دارن و میتونن توی این شوراها شرکت کنن. من میخوام از ایشون بپرسم که تکلیف آزادی بیان به شکل آزادی احزاب چی میشه؟ چون تو یه بند دیگه از خود برنامه شما آمده که آزادی بدون قید شرط تحزب، بعد کارکرد عملی این احزاب تو جامعه که شوراها حاکمان چیه؟ چون ما اونجوری که اطلاع داریم احزاب توی جامعه پارلمانتاریستی معنی پیدا میکنن، ولی تو یک جامعه شورایی به اصطلاح متعلق به حزب کمونیست کارگری، این حزب چه عملکرد اجرایی دارن و چجوری میتونن قدرت رو به دست بگیرن؟ و من یه سال دیگه هم این هستش که این حکومت شوراها به لحاظ زمانی چجوری میتونه از بین بره اگر مردم نخوان، یعنی در عمل متوجه بشن که به اصطلاح کارگرداش به نفع جامعه نبوده و بتونن اینو به اصطلاح جایگزین یه حکومت دیگه بکنن، چجوری میتونن این کارو بکنن؟
متشکرم از تلفنتون.
تو جامعه فعلی هم احزاب قدرت رو دست نمیگن، احزاب اون ساختارهای رو به اصطلاح قدرت رو در دست میگن در چارچوب ساختارهای اداری جامعه. برای ساختار اداری جامعه غربی پارلمان، کابینه، یه جاهای رئیس جمهور حقوق مثلا بیشتری داره، دولت ضعیفه، یه جای خود دولته که قضیه، یه جای انتخابات مجلس به دولت جدید شکل میده، یا به دم مثل روسیه برای مثلا به یه گروه مشاورتی و کنترل کننده رئیس جمهور. ولی کلا شما نمیری سازمان حزب تو بذاری بکنی سازمان دولت، مثلا دبیرخانه حزب تو از اون باید امور رو به دست بگیری. شما حزب شما با یه برنامه‌ای، با یه سیاستی میره و پارلمان رو اکثریت تشکیل میده، کابینه رو تشکیل میده، مقام ریاست جمهور رو که فی نفسه مستقل از احزاب تعریف شده رو پر میکنه. ساخت. از این نظر جامعه شورای هم همینطوره، شما شورای محلی رو داری، شورای منطقه‌ای رو داری، شورای سراسری رو داری که هر کسی میتونه با پاش با اختیار خودش بره توش رأی بده و حضور به هم بسونه، کاندید بشه و بره تو این هرم سیاسی بالا و مقامات اداری و اجرایی جامعه رو پر بکنه. این هم یه ساختاره، شما پارلمان رو باید با شورا مقایسه بکنید، نه تحزب با شورای، یا برای مثال حکومت احزاب با حکومت شورایی. حکومت شورایی در همونطور که خودتون گفتن قابل مقایسه است با حکومت پارلمانی. حکومتش همونطوری که جایگزین شدن احزاب سیستم پارلمانی رو به هم نمیزنه، جایگزین شدن افقهای سیاسی و احزاب سیاسی تو نظام شورایی به معنی احزابی که دست بالا رو دارن، کل نظام شورایی رو دلیل نیست به هم بزنه. شوراها از سیاست پرسنل حزب دوستمون تبعیت میکنن، یعنی برنامه اقتصادی ایشون رو اتخاذ میکنن، یعنی حقوق مدنی که ایشون مایله رو به قانون تبدیل میکنن، یعنی حقوق قوانین قضایی که ایشون تو برنامهش گفته رو به تصویب میرسونن اگه حزب ایشون تو جورا دست بالا پیدا کرده باشه. فرق جنبش شورا و اگه نه مثلا حزب ما اومده باشه دست بالا نفوذ پیدا کرده باشه به این صورت، تو جامعه غربی حزبی که تو انتخاب به دست آورده اجازه داره که پست وزیر رو برای مثلا تعیین کنه. تو جنبش شورایی هم روابط حزبی که دست بالا داره به یک به سران و رهبران خودش به عنوان مقامات عالی اون کشور رأی میده و اونا از طریق شورا میذاره. فرق مسئله پارلمان و شورا به نظر من اینه که در حالی که شورا آزادی و اختیار مردم رو تضمین میکنه به صورت مستمری ادامه میده، یعنی که هر کس دام به طور دائمی هر هفته یه بار تو یه نشست مقننه اجرایی شرکت میکنه، درسته که این شورای محلشه یا شورای منطقه‌شه و هیئته استحوازی اون شورا معینه، ولی مثل اروپا غربی نیست که 4 سال یه بار یا 5 سال یه بار یه جایی شما رو میارن و بعد از یه بمباران تبلیغاتی که تو رادیو تلویزیون میشه بستر مسائل فرق کن راستی بیکاری و شما هنوز تا مطمئن نیست اینی که داره وعده شوق میده واقعا میره پیاده کنه یا نه. خودت هم میدونی که وقتی من رأی اون بدم به این دیگه سوختم تا 4 سال دیگه، تو همین یه لحظه رأی دادن هم یکی مثل شرکت تو قرعه کشی لوتو میمونه. شانس معینی دارم برای تصدیق گذاری تو این سرنوشت بین احزابی که اومدن، من بهشون رأی میدم میرم خونه. بلافاصله بعد از این انتخابات من دوباره مشتری سیستم بهداشتی ام، دوباره مشتری مهد کودک ها هستم، دوباره کارگر یک کارخونه هستم و تو مناسبات اقتصادی اجتماعی دیگه تو میرم تو نقش سیاست. قدرت سیاسی من اونجا تعیین شده، اون یه روز انتخابات منو شمردن و رأیمو گرفتن و رفتن و مکانیزمشون برای اینکه رأی که میخوان بگیرن خیلی کار شده، کمپین میکنن، موضوعات مورد علاقه مردم مطرح میکنن، راجش داد سخن میدن، مردم میترسونن، یه رأی میگیرن میرن. تو فاصله این 4 سال اگه فرض کنیم تو اون لحظه که شما رأی تو صندوق میندازید یه اختیاراتی دارید و دارید اعمال قدرت میکنید، اگه فرض کنیم دارید این کارو میکنید، ولی باید قبول کنید که به اون لحظه محدوده. درست بعد رأی دادن دوباره هیچ کسی نیستیم ما، دوباره میریم خونمون، دوباره تلویزیون به ما میگه که نرخ بیکاری رفته بالا، تلویزیون به ما میگه که خود فلان حقوقمون از دست دادیم، حق اعتصابمون از دست دادیم یا ندادیم، برای که این مجلس مقننه اینو از تصویب کرد. جنبش شورایی شما رو تو صحنه نگه میداره، هر موقع بخوای میتونی بری اونجا حرف بزنی. درسته حرفی که نظر اکثریت باشه نباشه رو نمیتونی پیش ببری، اگه تو محلتون اکثریت داری ممکن تو منطقه نشسته باشی، یه سری مسائل محلتون رو میتونی پیش ببرین، تو منطقه نمیتونی پیش ببرین، ولی تو سیستم پارلمانی اکثریت هم که داری حرف تو پیش نمیبری. اکثریت مردم انگلستان توسط طرفدار ایجاد شغل هم. دولت شغل ایجاد نمیکنه. اکثریت عظیم مردم سوئد طرفدار بهبود اوضاع بهداشتی مردم هم. این کارو نمیکنه. اکثریت مردم یه کشوری مخالف شرکت دولتشون توی جنگ خاصن، این کارو خودشون نمیکنن. فرق جنبش شورایی با نظام پارلمانی اینه که حضور شما تو صحنه مستمره. چجوری میشه یه دولت رو تو نظام شورایی تغییر داد؟ از طریق نظام شورایی، همونطور که از طریق انتخابات شوراها، از طریق تبلیغات تو سطح جامعه و تعیین گذاشتنش تاثیر گذاشتن رو جنبش شورایی. حزب رابطه حزب ما با جنبش شورا چی میشه؟ به نظر من تمام احزاب وجود دارن، تبلیغات میکنن، سعی میکنن برنامه و افق و افراد خودشون رو تو شوراها ببرن بالا، تبدیل کنن به کار به دست جامعه مثل هر جای دیگه. و اگه کسی بخواد کل سیستم شورایی رو از بین ببره، مثلا سیستم پارلمانی یا سلطنتی یا نظام ولایت فقیه رو بذاره جاش، با همون مقاومتی روبرو میشه از طرف جامعه و از طرف تاریخ خود سازمان شورایی. که هر کسی بخواد اینجا سیستم پارلمانی رو از بین ببره، مثلا حکومت نظامی بذاره جاش، اونجا دیگه دعوا میشه، اون دیگه بیرون سیستم داریم حرف میزنیم. ولی تو خود سیستم شورایی فضای کافی برای تغییر دادن هر افق اجتماعی که میخواد هست. درست سیستم پارلمانی با این تفاوت که شما اونجا اختیارات بیشتری دارید.
یه نکته اینجا مطرح میشه، معمولا وقتی شما میگین قضیه 4 سال یه بار مطرح بکنین، فرض کن تو بعضی کشورهای اروپایی مثل سوئیس دموکراسی مستقیم بیشتر هستش، یعنی ارجاع به رفراندوم عمومی یا نظرخواهی عمومی بیشتر متداول مثلا در مقایسه با کشور مثل سوئد. اگر این به یک معنا تعمیم بشه، حرف شما چیه؟
رفراندوم دموکراسی مستقیم نیست. رفراندوم همون خرنگ‌کنی مستقیم در یه نوبت ها. فرض کنید سر همین بازار مشترک و رفتن تو اروپای واحد، درسته؟ رفراندومی که فردا بیان تو سوئد بذارن، چه مرحله بعدی مثلا پول واحد، درسته؟ من و شما که تو این کشور راه میریم و از تو تا شب گرفتنمون به کار و بچه‌مون رو گوشیم مدرسه و حالا دنبال اجاره خونه‌مون می‌دویم و هیچ کدوم دکترای اقتصاد نداریم، مثلا اگر داشتیم هم فرصت اینا رو بفهم دارن دارن تو بروکسل چی کار میکنن و تأثیر دراز مدت این سیاست ها رو برای خواست معاش من یا حقوق مدنی من چیه، روز رفراندوم بر مبنای الهامات و احساسات و ایمپرشن ها و به اصطلاح تعبیرهای کلی باید داریم رأی اونو بدیم. مثلا فرض بکن چپ های اینجا دوست ندارم به اروپای واحد رأی بدن به دلیل دلالشون، ولی چیزایی نیست که میگن، دلیلشون اینه که اگه به اروپای واحد رأی بدن فکر میکنن تو کشور خودشون همین یه ذره دخالت تو فضای پارلمانی هم دست میدن و مثلا کاری نمونن. هنرمند اینجا ممکنه نخواد به اروپای واحد رأی بده برای که فکر میکنه هنر عظیم فرانسه و آلمان مثلا بساط شعرهای فنلاندی رو مثلا ممکنه کور بکنه. اینا با اینا مصالح و منفعت های طرف با اینا میان تبلیغات میکنن. من نشستم میگم این تو این رفراندوم به چی رأی بدم؟ یه رفراندوم تو جمهوری اسلامی سال فرض کنید، یه رفراندوم تو عربستان سعودی که بنا باشه فرض کن حرف نهایی رو حقوق زن بزنه، واضحه که چه تکلیفی برای زن معین میکنه. یه رفراندوم سر مجازات اعدام تو جامعه آمریکا، حد میزنید چی به سر بحث اعدام میاره؟ رفراندوم ابدا دموکراسی مستقیم نیست. رفراندوم همون کسب مشروعیت تکنوبتیه. یه واقعیت رو باید به رسمیت بشناسیم، قدرت میدیا و قدرت تبلیغاتی که تعیین میکنه مردم اگه در مقابل یه سوال تستی چی جواب میدن. همون آدمی که در مقابل یه سوال تستی اعدام مجازات اعدام آره یا نه ممکنه گفته آری، اگه توی روند عمومی اجتماعی هر روز خیل باشه، هر روز حس کنه باید اون مسئله قضایی نظر بده، هر روز فکر کنه باید به بازمانده های قربانی و بازنامه های اعدام شده نگاه بکنه، هر روز باید تاثیر این کار رو جنایت نگاه بکنه، مطمئن باشید دخالت هوشمندانه تر و انسانی تری میکنه تو پروسه تا اینکه بر مبنای آخرین قتلی که فلانجا شده یا آخرین بمبی که فلانجا گذاشته شده بگن بیا تو خیابون و رأی بده و این حرف اعمال قدرت کن. تو اسرائیل بعد از یه بمبگذاری تو شهر یه رأی میدن راجع به فلسطینیا، دو ماه بعد از بمبگذاری یه رأی دیگه میدن، برای اینکه میدیا و به اصطلاح احزاب سیاسی میتونن از روحیه، احساس، عوالم ذهنی مردم استفاده کنن، سوال وارونه بذارن. امروز فردا رفراندوم بکنن تو ایران ولی فقیه تابع قانون باید باشد یا نباشد، درسته؟ بالاخره مردم چیکار کنن؟ بگن باشد یعنی ولی فقیه قبول دارن ولی باید تابع قانون باشه، بگن نباشد یعنی ولی فقیه استبداد بکنن. بیشتر رفراندومای جهانی طوریه. دموکراسی مستقیم فرق داره با رأی گیری یک نوبتی هر روز. از دموکراسی مستقیم یعنی خود اون کسی که تو مقننه رأی داره میده خودش تو مقننه و قانونگذاری شرکت بکنه.
اگه شما دیگه سوالی در مورد دموکراسی اگه ممکنه به ایران میپردازیم. در وضعیت حاضر و با توجه به بحران زیادی که رژیم جمهوری اسلامی رو گرفته که نمونه های اون رو به وضوح میبینیم، واقعیت ها اینو نشون میده که رژیم اسلامی در حال سقوط هست. در چنین موقعیتی چه از درون خود رژیم و چه از جانب اپوزیسیون پرو رژیم تلاش هایی میشه برای حفظ رژیم و در واقع جلوگیری از سقوط رژیم. سوال ما این هستش که چقدر این تلاش ها میتونه از واژگونی رژیم جلوگیری بکنه؟
بذاری کلن رو مشاهداتتون چند تا ملاحظه بگم. این که جمهوری اسلامی سقوطش محتومه، به نظر من محتومه. این که روندش روند سقوط چیزیست که به سبب بحران سیاسی عمیق شروع شده و میتونه روند سقوط جمهوری اسلامی باشه، ولی خیلی بستگی داره به حرکت احزاب، مردم، بخش‌های مختلف. این که احزابی که هستن به سبب جریانات پرو خاتمی به خصوص بکنم مورد نظر شما نیست، بیرون طیف پرو خاتمی احزابی که قاعدتاً اگه منطقا ازشون انتظار میرفت چپتر و انقلابی تر باشن، اینا نگران به اصطلاح این فضا هستن و به نظر میاد دارن از در مماشات وارد میشن، هم لزوما به هدف حفظ جمهوری اسلامی نیست. من فکر میکنم خیلی از اینا از موج برگشت راست و جناح حزب اللهی و جناح خامنه ای تو جامعه میترسن. فکر میکنن اگه کسی بیاد خاتمی رو ترغیب کنه، مثلا با بحث رادیکال، با شعارهای رادیکال، اگه جریانی پیدا بشه، کارگرا رو به اعتصاب بکشونه، اگه به فرض کنیش حرف از سرنگونی زده بشه، اون وقت آقای خاتمی با یه ضربه جناح به اصطلاح راست رژیم فعلی جناح مقابلش میره کنار و ما مواجه میشیم فرض کن با یه حاکمیت پلیسی نظامی یا حزب اللهی کامل و این فرصت مثلا از دست میره. میخوام منصف باشم به موضع کسایی که نگرانی به خرجم اینو اینا از این نظر میگم که بگم خیلی از اینایی که به نظر میاد پرو خاتمی ان وقتی تو خونش نشسته تلویزیونشون روشن کرده با شلوار کوتاه داره آبجو میخوره آرزوش اینه که جمهوری اسلامی بره. آدم یک انسان ایرانی که دوست داشته باشه جمهوری اسلامی بمونه رو به نظر من تو موزه به نمایش گذاشت. یه بخش اعظم مردم اون جامعه میخوان جمهوری اسلامی بره از دستش دله شدن، شأن خودشونو بیشتر از این حرفا میدونن، حق خودشونو بیشتر از اون حرفا میدونن. شما فکر کن زن باشید و فکر کن جمهوری اسلامی باید بمونه، غیر ممکنه. ممکنه همسر وزیر فلان ممکنه فکر کنه خب از خانوادگیشون بهتره
یا مادی معین داره
آره زیر مقنعه مثلا اختیاراتی پیدا کرده، ولی شما به عنوان یه زن تو اون جامعه هر روز آرزوی صبح و شبت اینه که جمهوری اسلامی بره. ولی اگه میای و یه موزه شبه خاتمیسی یا پرو خاتمی یا مماشات با خاتمیسیون میگیری، بیشتر از سر محاسبات تاکتیکی سیاسی این سازمان هست. همشون فکر کنن به اصطلاح هوشیمین هن، استراتژیست انقلاب آتی هن و هر اینا اگه پاشون کج بذارن مردم مثلا خطاهای فاحشی دچار میشن و دارن برحذر میکنن از زیاده روی. به دانشجوی داخل کشور میگن آقا چپ روی کردی، مردمی که اعتراض میکنن میگن چپ روی کردی. اونقدر از سر تلاششون برای حفظ جمهوری اسلامی نیست، بلکه از سر اینه که میترسن میخوان با دم نرم و نازکشون، با دم نرم و نازک آقای خاتمی، جمهوری صفاک اسلامی رو به تدریج و از طریقی که کسی متوجه نشه بدون اینکه بروش بیارن عوض کنن و فکر میکنن شعار رادیکال، مبارزه رادیکال با جمهوری اسلامی، فریاد زدن و حرف از سرنگونی زدن ممکنه راست از خواب خرگوشی بیدار کنه و اونا مثلا به اصطلاح حرکت قهرامیزی بکنه علیه خاتمی و به اصطلاح طیف یه دوره سیاسی حاکم بشه. اینا به نظر من نگرانی آدمای غیر واقعیه. شما به عنوان بخشی از مردم حرف دلتو بگو، بگو چی میخوای، بگو چی رو حق خودت میذاری. سابق مردم اینطوری سیاسی میشدن که بگن من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اینو شرط آدم بودن میدونم، من اینو حق بشر میدونم، بعد میرفتن احزاب درست میکردن و تاکتیک به خرج میدن. نه این رو مرحله قبلش وقتی به عنوان شهروند جامعه حرف میزنی حرفتو قورت بدی از ترس اینکه مواد آقای خاتمی خامنه‌ای عصبانی بشه با محسن رضایی مثلا بساط آقای خاتمی رو جمع بکنم. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو میندازه به اصطلاح نصایح خاتمی و دم نرم و نازک آقای خاتمی و لبخند ملیح خاتمی نیست. مردم جمع میشن یه روز این رژیم عوض میکنن و هرچی شما هرچی کسی شروع کنه به فرستادن این مردم پشت سر جناحای از خود رژیم، هرچی داره به این امر رو عقب میندازه و داره به مردم خیانت میکنه. به نظر من ببینید اگه مردم میخواستن در مقابل رژیم شاه با شعار زنده باد دکتر فرح پهلوی برن تو میدون، خب خیلی صورت اونطوری صورت نمیگیره، شاید یه دوگن کاش صورت نمیگیره. من به اون کار ندارم که بعدن چه مصیبتی به خاطر شکست چپ به سر اون مملکت اومد، ولی به طور با شعار زنده باد خانم پینوشه نمیشه به جنگ خود آقای پینوشه رفت. این حدی داره و این تصور که گویا طرف متوجه نیست و میشه بی پیروزی دموکراتیک رو به رژیم انداخت بدون اینکه خودش متوجه بشه و زیر جلکی پیروز شد برای ارتجاع سیاسی، اینا ذهنیات آدمایی است که به نظر من نه درس سیاسی جدی گرفتن تو انقلاب 57 این بر، نه آرمانای اصیل سیاسی دارن که بدون تحقق اونها خوابشون نبره، نه واقعا دلسوز مردم ایرانه که هر لحظه که تو زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی میکنن داره بهشون ظلم روان میشه و از حقوقشون به اصطلاح حقوقشون سلب میشه و بدبختی رو تحمل میکنن. ما بخش تمام مردمی، ما میگیم آقا ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. من فکر میکنم ما نماینده مردمی وقتی اینو میگیم، نماینده همه مردمی وقتی اینو میگیم. به نظر مردم جمهوری اسلامی نمیخوان. روند مشخصی که به رفتن جمهوری اسلامی منجر میشه روند پیچیده ای، به نظر من چند بار این یکی راست بلند میشه چپ بلند میشه و تقابلهای مختلفی رو طی خواهد کرد. شرط پیروزی مردمی که از الان روی اون پرچمی سازمان پیدا کنن که میخوان به سمتش برن، مردم رو ایستگاه به ایستگاه نمیشه برد به سمت پیروزی. حالا دست جمعی بیان به آقای خاتمی توهم داشته باشین فردا که ایشون گفت غلط کردن و یا اصلا فرار کرد با پرواز تاریخی رفت آرژانتین، دست جمعی میریم پشت آقای کرواسی. اگه آقای کرواسی تو زردزاد دار اومد دست جمعی میریم پشت فرسان آقای بهزاد نوری. این راش نیست. حزب سیاسی اصلا ارزش فعالیت سیاسی که شما پرچم بلند کنی بگی ایو هنوز من اینو میخوام، اینو شایسته آدم میدونم، آدم ایرانی، زن ایرانی، بچه ایرانی، هر کس ایرانی که تو مملکت داره زندگی میکنه شایستش یه همچی جامعه. و تا وقتی که این جامعه برقرار نشه من به مبارزم ادامه میدم، حرفم تا آخرش میزنم. ما میبریم به این خاطر که ما این کارو میکنیم. به نظر من مبارزه برای رفتن جمهوری اسلامی شروع شده ولی علارغم این احزابی که خیال میکنن دارن تعدیلش میکنن، به خاطر فشار نیروهای مثل ما، به خاطر نارضایتی عمیق مردم و به خاطر اعتراض پایان‌ناپذیر مردم، تو متن بحران اقتصادی رژیم و چند دستگی جناحاش و استیصال سیاسیش به نظر من این مبارزه خیلی پیشرفت خواهد کرد، ولی شرط پیروزیش اینه که مردم یا پشت سر سازمانایی مثل ما نبرن پشت سر امثال خاتمی و کرباسی.
این یه نکته ای که همین جریانات مطرح میکنن معمولا اینطوریه که میگن که اینو بهتره که ذره ذره آدم یه چیزی رو بگیره، در واقع اینکه یه چیزایی رو شعارایی رو
والا من اگه میخواستم اینطوری کنم خب تو همون رژیم شاه داشتم من دیگه میکردم. از ذره ذره چی؟ من معتقد نیستم که ذره ذره میشه حجاب از سر کسی برداشت. من معتقد نیستم ذره ذره میشه جلو کتک خوردن بچه رو به فاس سر کار فرستنش گرفت. من معتقد نیستم که ذره ذره میشه آزادی بیان گرفت. مثلا تو این ذره ذره 20 سال میگذره و یه نسل میاد و بدبخت از دنیا میره، یه دشون میرن جنگ کشته میشن، یه دشون تو زندان شکنجه میشن، یه دشون از گشنگی میمیرن، یه دشون یه دفعه سر سفرهشون یه غذایی که مثلا سرشون جلو خانواده‌شون بالا بگیرن نذاشتن. تو این ذره ذره ای که دوستان میخوام من تو ما تو اتاق به اصطلاح تاکتیک تاریخ زدن که پلیتیک زدن که ننشستیم. ما یه ذره انسانیم، وظیفه اولیمون به حقیقت به هم نوعامون و به پیروانمون، به کسایی که دنبال این حزب میخوان راستن، اینه که بگیم ما چی میخوایم. من سازمانی که میخواد ذره ذره بره جلو، من راستش بهش میگم شما همون ذره رو میخوایید، راستش رو بگو دیگه، شما همون ذره رو میخواید، چرا اذیت میکنی؟ اگه واقعا نیستی بیشتری میخواد همونو بگو دیگه، به من بگوید آقا جامعه خاتمی، حتی فرض کنید خامنه‌ای سرش بذاره بمیره و الله کرمم بره روزه خون بشه هر کاری میخواد، آقا خاتمی سر کار باشه، با روایت ولایت فقیهی آقا خاتمی جای شایسته برای زندگی من و شما و دخترمونه؟ واقعا اینطوریه؟ میری تو اون کشور مقیم میشی، کسی از خارجی رو داری میگی؟ دروغ میگن اون مردم دیگه. من چرا دروغ میگی؟ کجای تاریخ رو دروغ رفته جلو؟ کارگر ایرانی نمیتونه با این دروغا سازمان پیدا کنه. کارگر ایرانی باید بدونه چی میخواد، باید بدونه سیاستمدارای اعصاب دیگه کجای زندگیش قرار گرفتن و چه نقشی کثیفی تو زندگیش دارن بازی میکنن. مردم رو فرستادن پشت خاتمی به هوای ذره ذره، اونم انگار طرف مقابل خره یا مثلا منفعت خودش رو نمیشناسه یا کم قشون داره یا ذره ذره که رفتی جلو وقتی کلتو بلند کردی دوباره میگیره میذاره زندان، یه موج اعدام دیگه راه میندازه، دوباره شما میری با بچهای بعدی ما، با نسل بعدی ما، رو قبر ما ذره ذره میخوای بیا جلو. اینا شرط نه وفاداری به حقیقت، نه نشوندنده سیاست مدار بودن کسیه. سیاست علم ممکنات است، از مزخرفاتی که از قدیم گفتن برای اینکه جلوی آرمان‌خواهی کارگری و سوسیالیستی رو بگیرن. من با همون چیزی که همون آزادی رو که شایسته آدمیزاد میدونم تو فرانسه، شایسته آدمیزاد میدونم تو ایران، همینم میگم، حزبم درست میکنم برای اینکه همینو بگه، همینو چاپ کنه، همینو بشه مردم بره. اگه میخواستم حرف دیگه بزنم که خب من این مرض داشتم خودم بزنم تو این بنبست افراتیک، من توی تهران روزنامه دارم میفتم یه ذره میگفتم دیگه چه اشکالی داشت.
بذارید به مسئله کنگره برگردیم. یه سوال مونده در رابطه با کنگره، من این سوال مطرح بکنم. تو اطلاعی پایانی کنگره دوم اسامی کمیته مرکزی هم تو دفتر سیاسی الان اعلام شده. علت علیم کردن اسامی کمیته مرکزی به خصوص چی بود؟ آیا این یه سیاست جدیده؟
نه، فکر کنم باید علت مخفی کردنش رو پرسیدن، چون علت وجود نداشت. ما وقتی مخفی بود بخاطر اینکه میگردن اعدامو میکردن اگه میگفتیم مثلا این رهبری فلان سازمانه و میگرفتن و دیگه کار بازجوات به مراتب آسان‌تر شده بود، میدونستن چند تا رو چیکار کنن. الان فضا جوریه که باید یه درجه ریسک امنیتی بیشتر تقبل کرد، نه به عنوان بی احتیاطی منظورم نیست، به این معنی که باید یه سطحی از علمی کاری فعالیت و چیز کرد که در پیش گرفت شایسته یه حزبی که میخواد بره تو این صحنه دخالت کنه. با چهره‌های مخفی و اسامی کوچیک و مثلا بگی رهبر حزب فلان آقا تقی اینو گفته، به نظر من هیچ حزبی که اسم نویسندش فرامرز اونم علی باباست، آقا تقی، محمد آقا، با این شیوه نمیشون از جلو احزاب طبقات حاکم وایستاد و صفبندی کرد. به نظر من اولین کسی که بریش این احزاب بخنده کارگر ایرانیه. شما بالاخره اسم فامیلی میذاری، عکسی چاپ میکنی، میگی من اینو میگم، اینا نوشتم، این سخنرانی کردم، از اون مسیر عبور کردم، پس بعد چهره به اصطلاح سیاسی تو معرفی میکنه. اون به اون لیست بچه‌ها نگاه کنه، مثلا هر خواننده‌ای به اون لیست نگاه کنه ببینه این آدما قبلا چی گفتن، چه مسئولیتایی داشتن، الان چه مسئولیتی داره، الان تو به اصطلاح مرجع چه کاری تو کشور خودش و قبلا کجا، اینا کمک میکنه برای اینکه حزب کمونیست کارگری در دسترس مردم قرار بگیره، در دسترس مخاطبینش قرار بگیره، نفوذ پیدا کنه. هدف نهایی ما، بذارید بگم، اینه. ما میخوایم قوی شیم، انقدر قوی شیم که بتونیم بزنیم این کابوس جمهوری اسلامی تموم کنیم و نه فقط این، یه حکومت کارگری بیاد اینجاش. اینا جز ملزومات اون مسیره. ما طبعا ما ابایی نداریم از انجامش.
بله، باز هم از شما تشکر میکنیم به خاطر اینکه توی مصاحبه شرکت کردیم. ما صحبت دیگه نداریم. اگر شما صحبت دیگه دارین که فکر میکنیم باید بکنیم.
من فقط دوست دارم به همه کسایی که این رادیو شما رو برنامه گوش میدن دعوت کنم ازشون به ما بپیوندن، روزنامه ما رو بخونن، متحد بشن حول پرچمایی که بلند میکنه، بذارن یه صف خیلی قوی باشه، جوری که جواب خیلی وسیع کسایی که دشمن آزادی هستند، منفعت پیگیری تو امر آزادی ندارن رو بدیم، یه نیروی عظیم بشیم رو پرچم آزادی، مدرنیسم، سوسیالیسم و سرنوشت جامعه رو اصلا فراخوان هم واقعا همینه. خیلی سرسو کنم فکرم هم سخت باشه، یعنی که میخوام هر دوست ما میتونه تو خونش فکر کنه از خودش این سوالو بکنه، چرا من با عضو حزب کمونیست کارگری نیستم، چرا من کادر حزب کمونیست کارگری نیستم، با کجاشون اختلاف دارم، این اختلاف های برام روشن نه، اگه اختلاف ندارم چی منو تو بیرون این سازمان نگه داشته، چه چیزی منو بیرون این سازمان نگه داشته. حزب کمونیست کارگری برخلاف هم خیلی سازمان های دیگه از یه محافل ویژه بیرون نمیده، وقتی تو این حزب نگاه میکنی از فدایی هست، خطیبی هست، پیکاری هست، رزمندگانی هست، توده ای هست، توده سابق هست، ملی سابق هست، کسایی هست اصلا اون دوره رو نشناخته، این اصلا رو نمیشناخته، 20 سالشه تو این حزب. حزب کمونیست کارگری حزب داردسته خاصی نیست، یکی از آزادترین احزاب از نظر مناسبات داخلیش بکنم بی سابقه است از این نظر، همه مراجعش انتخابی هست، هیچ کس جلو حرف نمیزنه، کسی توش نمیگیره، ده ها روزنامه هست، شما میتونید حرفتون توش بزنید. اگه کسی با اهداف ما موافقه، اگه کسی دنیا بهتر میخونه میگه آره این دنیا بهتر منم هست، من خیلی ساده میگم بیاین تو این تشکیلات بپیوندیم به کمونیست کارگری، بزنیم یه کار مثبتی صورت بگیریم. خیلی ازتون تشکر میکنم.
ما متشکرم.